أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در بین ادله خیار قبل مهمترین دلیل همین قاعده لا ضرر است و مرحوم علامه رضوان الله چه در قواعد چه در تذکره روی قاعده لا ضرر خیلی تکیه میکنن. اون ادله یاد شده یا سند تام نیست یا دلالت مورد نقد است یا همه جهات را اثبات نمیکنن، لذا نمیشود به اونها پسنده کرد. مهمترین دلیل برای اثبات خیار قبل همین قاعده لا ضرر است. و قاعده لا ضرر پیامش این است که حکمی که منشأ ضرر باشد جعل نشده. در این معامله قبلی چون این قاعده امتناع نیست، صحت این معامله منشأ ضرر نیست، یعنی احل الله البیع باعث ضرر متضرر شدن نیست. اون اوف بالعقود است که پیام لزوم دارد، مفاد او لزوم عقد است و لزوم این معامله منشأ ضرر است، یعنی مقبول نتواند معامله رو به هم بزند. چون لزوم این معامله منشأ ضرر است، پس این لزوم برداشته شد. اشکالی که مرحوم علامه و سایر محققان کردند، بعد این اشکال همچنان استمرار پیدا کرد تا به عصر مرحوم شیخ انصاری و معاصران ایشون رو برخی از شاگردانشون رسید، این است که لا ضرر نظیر خیار مجلس، نظیر خیار حیوان، تصریح به خیار نکرده، نفرموده مقبون خیار داره، بلکه فرمود حکم ضرری جعل نشده. ضرر در معامله قبلی به چند نحو قابل ترمیم و تدارک است که یکی از اونها خیار است. اگر ما توانستیم اون راه های دیگر را ببندیم، منحصرا راه خیار باز باشد، میگیم به استناد قاعده لا ضرر در معامله قبلی خیار است. ولی اگر بتوانیم ضرر را از راه های دیگر ترمیم بکنیم، جا برای خیار نیست. این یه مطلب. در اینجا اونطور که مرحوم ناینی و هم فکرشون مطرح کردن، حداقل سه تا راه وجود دارد برای رفع ضرر. راه اول همین راه خیار است که معروف است، که اگر مقبول مخیر بود بین امضا و فسخ، می تواند ضرر خود را ترمیم کند. این راه. راه دوم آن است که مقبول خیار نداشته باشد، ولی باید در عهد العوضین، در ثمن یا مثمن یا افزایش یا کاهش، اون ضرر به طرف بشود. اگر قیمت 15 من گندم را مثلا از خریدار گرفت، فروشنده قیمت 15 من گندم را گرفت و 10 من گندم به او داد، یعنی 10 من گندم را به قیمت 15 من گندم فروخت، مبیع 10 من گندمه، ثمن قیمت 15 من گندمه، اینجا مشتری ضرر کرده. در اینجا راه جبران ضرر این است که 5 من گندم را بایع به مشتری بده که در مثمن تصرف بکنه. یا اگر چنونچه از اون طرف قبل حاصل شد، 15 من قبل قیمت 10 من گندم را کمتر گرفت، با مشتری بقیه را ترمیم بکند، 15 من گندم به او فروخت، قیمت 10 من گندم را گرفت، باید مشتری ترمیم بکند، که با ترمیم و افزایش یا کاهش اون قبل و ضرر برطرف می شود. این راه دوم. راه سوم که مسئله آفرین شد، مرحوم محقق ثانی گفت به این که این هبق هبه مستقل معامل را از قبل بودن بیرون نمی آورد که در بحث دیروز مطرح شد. اون راه سوم اینه که ترمیم ضرر نه در با تصرف در مثمن است نه با تصرف در ثمن، بلکه از مال خارج اون خسارت را قابل به مقبول بپردازد. ثمن و مثمن همچنان در موضع خودشون هستند، خسارت و ضرر مقبول را قابل از کیسه خود از مال خود جداگانه بپردازد. اینم راه سوم. اگر ست راه وجود دارد، ترجیح یکی از این راه ها بر دیگری دلیل میخواد. به چه دلیل شما میگید راه دوم و سوم بسته است الا ولا بد در مسئله قبل خیار وجود دارد؟ ممکن است با راه دوم یا راه سوم ضرر مقبول برطرف بشه. این طرح مثلا این بزرگان در صدد اینن که راه دوم و سوم رو ببندن که تنها راه اول بمونه و خیار قبل ثابت بشه. اما در سد کردن راه دوم، بستن راه دوم، میگن به این که این معامله بین عوض و معوض مستقر شد، عوضین واجد نصاب و شرایط معتبر هستند، نه معوض چیزی را کم دارد نه عوض چیزی را کم دارد. یه وقت است که معوض یعنی اون کالا مستحقا للغیر در میاد، یا اون کالا اصلا ملک نبود، مثل فروختن یک گوسفند با یک خنزیر، یا فروختن دو تا گوسفند که یکی مال بایست دیگری فضولی. در این گونه موارد معوض مشکل داخلی دارد، لذا باید با تصرف در معوض این مشکل را حل کرد. و همچنین اگر در عوض یه مشکل داخلی پیش آمد که برخی از عوض اصلا ملک نبود، یا برخی از عوض ملک دیگری بود، معامله فضولی بود، با تصرف در عوض باید مشکل قبل برطرف بشود. ولی اگر نه عوض فاقد بعضی از شرایط بود نه معوض فاقد بعضی از شرایط بود، عوضین واجد جمیع نصاب و شرایط صحت معامله بودن، دلیلی ندارد که ما عوض را کم بکنیم یا زیاد، معوض را کم بکنیم یا زیاد. اگر هم بخواهید معامله رو به هم بزنید، با اقاله کل معامله رو باید به هم بزنید. و اگر یه وقتی یه کسی خواست این معامله رو تبعیض کند، خیار تبعی صفقه هم در پیش هست، ولی مصحح تبعیض وجود ندارد. به چه دلیل بعد؟ به چه دلیل بعض رو بگیریم بعض رو بدیم؟ کل این ثمن در برابر کل این مثمن واقع شده. پس راه دوم جدا بسته است. اما راه سوم، راه سوم آن است که ما این خسارت را از راه دیگه جبران بکنیم. این اشکال این که می‌بینید مرحوم شیخ انصاری روی محقق ثانی خیلی سرمایه گذاری میکنه، روی اشکالاتشون خیلی سرمایه گذاری میکنه، بالاخره شیخ نتوانست از این اشکال در آخرا گفت تأمل. محقق ثانی فرمایشش اینه که این تعدیه پول از وجه ثالث از چه بابیه؟ جز هبه چیز دیگه نمیتونه باشه. چرا؟ برای اینکه ذمه این قابن بریست. این هیچ دینی در اسلام به این شخص مقبون بدهکار نیست، زیرا دیون یا جزء احکام اولیه الهی حق الله است، نظیر سهم امام، سهم سادات، زکات، کفارات، نزورات، اینا حقوق الهی است که در ذمه انسان مستقر می شود، یا در عین است به انسان موظف است که اون رو تأدیه کند. در اینجا از این قبیل دین بر عهده قابل نیست. این یک. نسبت به حق الناس هم دو تا زمان هست، یک زمان معاوضه هست، یک زمان ید. زمان معاوضه مربوط به معاملات است، یا معاملات عین یا معاملات منفعت. در مسئله بیع و صلح و مزاربه و مزارعه و مساقات و این گونه از عقود عین است. شخص وقتی که یک کالای را فروخت یا به مزاربه گذاشت، وقتی این کالا را داد ثمن را باید دریافت کند، یا ثمن را گرفت معوض باید بپردازد. این زمان زمان معاوضه است، یعنی بر اساس تعویض کل واحد ضامن عوض چیزی هم که گرفتن. این میشه زمان معاوضه. این در معاملات. قسم سوم زمان یده. زمان ید بر اساس غصب و امثال غصب هست، یا بر اساس اتلاف هست، یا بر اساس قاعده علی ید ما اخذت حتی تؤدی است، که کسی مال مردم رو غصب کرده، ربا گرفته، رشوه گرفته و مانند اون ضامن است، یا بر اساس قاعده من اتلف مال الغیر فهو له ضامن، اگه مال کسی رو از بین برده ضامنه. خب در اینجا قابل مال کسی رو از بین نبرده، اسلاف نکرده، مال کسی رو هم غصب نکرده، نه قاعده علالیت شامل اینجا حضور دارد، نه قاعده من اتلف مال الغیر. به چه دلیل قابل ضامن باشد؟ به مغبون چی بدهکاره؟ اگر مقابل به مغبون به هیچ وجه دینی ندارد، نه حق الله نه حق الناس، خب اصلا اگه یه پولی بهش داد یا صدقه است یا هبه دیگه، شما احترام کردی اسمشه هبه گذاشتی. بله با ترازی طرف این بود دیگه، قرار بله بله قرار که نبود، یک معامله هم و سمن مشخص بود، مستوی مشخص بود، او میخواست تحقیق کند نخرد، چرا معامله باطل باشد؟ بر فرض معامله اشکال دارد، معامله باطل باشد، چرا به او خیار میدی؟ یا کل معامله صحیح یا کل معامله باطل. چرا طبیعی است؟ چرا نه منظور این که بله ذمه قابل به هیچ وجه مشغول نیست به دین مقبول، به هیچ وجه نمالور همین سنگ به سنگ با این ملات بند میشه. ملات یعنی فهم و تحقیق. این تحقیق و ملات این سنگ ها رو به هم متصل میکنه، میشه برج علمی و فقهی. همون کاری که شیخ انصاری کرده، همون کاری که محقق ثانی کرده، حالا ملاتش مشخص میشه. اگر چنونچه مغبون ضرر کرده، باید ببینیم به این که یا کل معامله رو به هم بذاره یا کل معامله رو قبول بکنه. خب حالا به چه دلیل شما میگید به این که این شخص غرامت بپردازه؟ ما در اسلام مگر یک زمان ید جدایی داریم؟ همین دو عامل دیگه، یا غصب است یا اتلاف. اگر کسی بدهکار دیگری شد، یا برای آن است که مال او را غصب کرده در زمان ید، یا نه مال رو طلب کرده. اگر نسیه خرید که برابر زمان معاوضه ضامن است، اگر مال کسی رو غصب کرده، رشوه ای ربای امثال زاری گرفته، علالیت شامل میشه. مال کسی رو در تصادف و امثال تصادف از بین برده، قاعده من اتلف مال الغیر فهو له ضامن شامل میشه. وگر نه ما به چه دلیل بگیم این شخص مقام ضامن است؟ چی ضامنه؟ چه کار کرده نسبت به مغبون؟ دو تا عنوان شما بهش دادید، خواستید با این دو تا عنوان مسئله غیر علمی را علمی کنید. آمدید گفتید به این که قابن داعی او تدارک خسارت است. خب این عنوان را از خودتون در آوردید، کسی بدهکار نیست که، ذمه قابن بری. حالا چی را داره تدارک میکند؟ پس عنوان تدارک عنوان خود ساخته است که کاری از پیش نمیبره. میمونه مسئله غرامت. نام این مطلب رو شما غرامت پردازی گذاشتی. این هبه است. کی به گفته غرامته؟ اگر ذمه قابن مشغول باشد به حق مقبول، بله باید غرامت بپردازه. این مال مقبول رو طلب کرده؟ نه. رشوه ربایی چیزی از او گرفته؟ نه. ذمه مقابل نسبت به مقبول مشغول است؟ نه. خب چه غرامتی است پس؟ شما اسم هبه رو گذاشتید غرامت، هبه مستقل معامله قبلی را از قبل بیرون نمی آورد. این حرف محقق کرکیه. اینه که تمام تلاش و کوشش مرحوم شیخ کرده که دره، ولی بسته بود را سریعا آخر گفت امد. اگر شما بخواهید بگید قابن باید یه پولی بدهد، باید رو ملاک بگی، داخل رو قانون بگی. ذمه او مشغول است؟ نه. زمان معاوضه دارد؟ نه. خب پس راه سوم کاملا بسته است. حال بسیار خوب، به چه دلیل ما میخوام بگیم این 50 تومن رو هبه بگیر؟ ما حق نداریم بگیم. یه وقت است که ما میگیم خیار هست، مقابل به مقبول میگوید من این مبلغ به شما میدم، شما حقتون رو اعمال نکنید. این اسقاط بعد از ثبوت است. پس قبول کردیم خیار هست، خیار حق است، قابل نقل و انتقال هست، قابل تبدیل هست، لذا مقبول با قابل معامله میکنن. در اینجا میگن این مبلغ رو بگیر، خیارت اعمال نکن. این پس بعد از پذیرش حق خیاره. ولی شما میخواد بگید با دادن غرامت خیار در کار نباشد. این خیلی فرقه. بسیار خوب، پس ما قبول کردیم که مقبول خیار دارد، خیار جز حقوق قابل معامله است. قابل چیزی رو به مقبول داد، گفت در قبال این وعده شما فسخ نکن، پس خیار رو پذیرفتیم. ولی راه سوم در مقابل خیار است. میخوان راه سوم رو باز کنن که خیار راهش بسته بشه. محقق ثانی میگه چرا راه بسته بشه؟ راه سوم اصلا راه نیست، بیراه هست. چه غرامتی بر عهده قابل هست که اون را باید بپردازد؟ اسمش رو گذاشتید به دائی تدارک، اسم عوض نمی کنه. اسمش رو گذاشتید غرامت، اسم معامله رو به هم نمیزنه. ذمه قابل مشغول است؟ نه. در حوزه تعویض کمبودی هست؟ نه. قرار گذاشتن 10 من گندم به 15 درهم، سمن معلوم، مسمن معلوم و تحویل تحوالم شده. بنابراین این مشکل حل نمی کنه مگر این شما بیایید راه دوم ببندید، راه سوم ببندید تا راه اول باز باشید. در بستن راه دوم همون رو به مطلعی بود که اشاره شد که ما به هیچ وجه نمیتوانیم بگوییم فروشنده یا خریدار بیفزاین یا بکاهن، در حوزه عوضین ما تصرف بکنیم. به هیچ وجه حق نداریم. چرا؟ چون عوضین معلوم بودن، هر دو واجد شرایط بودن، نصاب لازم را داشتن، دلیلی بر تغییر نیست. نه، کدوم کجا شرط داریم که متقابل با مسلمان باشه؟ در مسئله رباس که گفتم باید مساوی باشه و زیاده حرامه، ولی در معاملات کی گفت مساوی اون باشه؟ حالا لازم نیست مساوی باشه، اما تفاوت اگر فاحش بود به او خیار میدن، معامله صحیح هست. من لازرر نمیگوید به این که باید عوض و معوض مساوی باشد، میگه نبا ضرر باشد. خب در همه موارد عوض و معوض با هم فرق میکنند، برای اینکه فروشنده و مقداری که خرید به همون مقدار که نمی فروشد که، اضافه می فروشد برای سودش، اونطور سود نباید کلام باشد. تساوی در مسئله ربا و امثال ربا لازم است که اگر اضافه شد میشه ربا. گندمی را با گندم معامله کرد، اضافه گرفت، این اضافه میشه ربا. اما اینجا فرشی را خرید 10 تومان میفروشد 12 تومان، این محضوری ندارد. عوض و معوض هر دو واجد شرایطن، هیچ کدامشون فاقد شد نیست. یه وقت است که عوض مستحق للغیر در میاد یا نه عوض اصلا ملک نیست، اونجا جریان خیار تبعه صفقه و امثال زارک راه دارد. اما اینجا هیچ کدام از عوضین فاقد شرط نیستن. خیار که معنیش بطلان معامله نیست، خیار معنیش اینه که معامله از لزوم می اندازد. خیار فرع بر صحت معامله است، اون دلیل صحت معامله است. نه چرا سیستم میکنه لازرر که لزوم رو برمیدارد. معامله صحت معامله به وسیله از حل الله البیع امثال ذالک است. اون دلیلی که معامله رو صحیح میکنه چه کار داره به دلیلی که خیار میاره؟ این معامله صحیحه، عوضین واجد شرایط هست و معامله صحیحه. تعویض هم که عقد باشد واجد شرایط است. قابل ذمه‌اش مشغول نیست تا بخواد قرامت بپردازد. یه وقت مسئله دیه است، بعد قرامت بپردازد چون ذمه‌اش مشغوله. در اینجا یا ائتلاف نفس است، یا ائتلاف عضو است، یا ائتلاف مال است، اینا ذمه را مشغول میکنه. اما در مسئله قبل که ذمه مشغول نیست، یکی از راه‌هاش اینه، یک راهی است که می‌تواند خسارت خودش ترمیم بکنه. اون راه چیه؟ بیاد در عوضین تصرف بکنیم، راه نداریم. بخوایم از ذمه به غرامت جدید مشکل حل کنیم، راه نداریم. این راه دوم و سوم رو باید ببندیم تا راه اول باز بشه به نام خیار. نه، اون باید ضرر خودشو برطرف کنه، شارع مقدس باید راه بهش نشون بده. این که نمیخواد به دلخواه در حوزه معاملات دخل و تصرف بکنه که، این که به میل او معامله درست نشده که، این معامله برابر قواعد شریعت درست شده. او بخواد معامله رو به هم بزنه برای چی؟ ثمن کم بکنه یا مثمن اضافه بکنه برای چی؟ منظورش از راه فسق حل میشه، نه از راه این. این نباید عوضین دستکاری بکنه، نباید از خارج چیزی از ذمه در ذمه قابن طلبکار باشه. قابن که نه بود دیه بدهکاره، نه مال او رو طلب کرده، نه غصب کرده. بنابراین راه سوم کلن بسته است، راه دوم هم بسته است، میمونه راه اول. اینه که این بزرگان گفتن به این که اشکالی که مرحوم محقق ثانی کرده که غرامت معامله را از قبل بودن بیرون نمی آورد، اشکال متینی است. منتها مرحوم شیخ وفاقا للمشهور تلاش و کوشش کرده که این اشکال را دفع کنه، موفق نشده. شما مگر اون راه حلی که خود مرحوم شیخ اون راه حل رو نشون داده به این فرع اثبات خیار است، و اون راه حل اینه که این پولی را که قابل به مقبون میده، میگه شما خیار دارید، میخوای فصل کنی، ولی این پول رو بگیر فصل نکن. خب این پول معامله جدید است، نه غرامت. در قبال اسقاط حق الخیار است، در قبال رضای به معامله است. این معامله جدیدی است، این فرع ثبوت خیار است. ولی روف هرزی که گفتن اگر خسارت بپردازد غرامت نمی آید که احتمال سوم است، این در مقابل خیار است، یعنی با پرداخت قیامت غرامت خیار نمی آید. این راهی که مرحوم شیخ فرمود اللهم الا، مگر اینکه رو ترازی بر عدم فصل باشد، این فرع بر خیار است. بعد کجا منحل کرده؟ اوف و بالعقود که خیال معامله قبلی رو که لازم شامل نمیشه که نشدن روز مشکم محکم که قرض این که معامله قبلی که مشمول اوف و بالعقود نشده، که مشمول احل الله البیع شده. ما به تفاوت چی رو بگیره؟ نه، در عوض تصرف بکنه که را احتمال دوم بود که بسته است. در غرامت چاره چرا نداریم؟ برای اینکه این اوفو بالعقود که محکم نکرده بنده خوب خدا، بس در اینست که لازم نیست. لازم نیست یعنی لازم نیست، یعنی اوفو شامل نشده. احل الله البیع شامل شده، نه اوفو بالعقود. اوفو بالعقود میگه هنوز لازم نشده، این معامله قبلی هنوز لرزانه، بالاخره خسارت مغبون با ترمیم بشه. مشکل این آیون است که ترمیم خسارت به سه راه است. به چه دلیل شما راه اول انتخاب کردید؟ گفتید خیار. اگر بخواهید از راه دوم و سوم بریدم که خسارت تمیم میشه. این بزرگان میگن نخیر، راه دوم و سوم بسته است. مرحوم شیخ هرچه تلاش و کوشش کرد که برون رفت پیدا کنه پیدا نکرد و گفت فتأمل. این محققان بعدی گفتن نه، ما برون رفت داریم و حرف محقق ثانی خیلی حرف قوی است، شما چرا با او درگیر شدید؟ محقق ثانی میگوید که این بخشش جداگانه، این هبه است، این شما هر نامی که بخواد بذارید، این هبه خارج و مستقل معامله را از قابل بودن بیرون نمیاره. ذمه قابل که مشغول نیست چی غرامت بده؟ اگر بخواد بگید به این که نه، این پولی که قابل میده برای آن است که مغبون راضی بشه فصل نکنه، پس پذیرفتید خیار مغبون را. او خیار دارد، حق میتواند خیارش اعمال بکند و فصل بکند، منتها پول بهش میدید فصل نکنه. یعنی قبول کردید حق فصل را، قبول کردید خیار را. بنابراین چون راه دوم بسته است و راه سوم بسته است، میمونه راه اول. راه اول اینه که چون ضرر برداشته شد و منشأ ضرر لزوم است، لزوم برداشته شد، معامله‌ای که لزومش به وسیله نفی ضرر برداشته بشود معامله خیاری است. یه وقت است لزوم با جواز حکمی برداشته می شود، نظیر عقد هبه که هبه جایز است و طرفین می توانند به هم بزنند، اما این جواز حقی نیست، جواز حکمی است، خیار نیست. اون بزرگان گفته خواستن بگن راه دوم را، یعنی احتمال دوم را یا احتمال سوم را ما تقویت می کنیم، برای اینکه شواهد فقهی داریم. چطور شواهد فقهی داریم؟ برای اینکه در اسلام اگر یه بیماری که بیماریش منتهی به مرگ شده، یه بیماری یه کالایی را گران بخرد، به از ید از ثمن بخرد و بعد از این بمیرد، ورثه او حق فسخ ندارند، فقط باید اون مابه تفاوت رو بگیرند. اینجا هم جریان مغبون همینطور است. اون وقتی که مغبون یک کالایی را گرانتر می‌خرد، مثل آن است که یک مریض کالایی را گرانتر بخره. اون وقتی که مغبون به قیمت عادله پی می‌برد، مثل آن است که ورثه مریض متوفا دارن تدارک می‌کنند. چطور در مسئله ورثه اونجا شما فتوا دادید به این که بیان تفاوت را بگیرن و اینجا نمیگید؟ خب معلوم است اونجا نسل خاص است. مگه اونجا را با رقاعده لازرر گفتیم که شما نقض میکنید؟ اگر اونجا را رقاعده لازرر گفت گفتیم بله حق با شماست، اما اونجا را روی تعبد خاص و نسل مخصوص گفتیم. اینجا که نسل مخصوص نداریم، قاعده هم که به او هماهنگ نیست. این را اما درباره احتمال سومی که یک نظیر فقهی ذکر کردن، اون است که مرحوم علامه رضوان الله رو اون اشرابی که نسبت به کل فقه داشتن شواهد فراوانی از زوایای فقه ذکر کردن. می‌فرمایند که بی اقسامی دارد که یک بار اقسام بی ذکر شده، بعدم به خواست خدا اقسام بی خواهد آمد. یکی از انهای خرید و فروش به بیع، بیع مرابحه است. بیع مرابحه رو هم رأس المالی است. بگن چقدر خریدی؟ تومنی چقدر میخواست سود ببری؟ با این قرارداد معامله رو تنظیم میکنن. یه وقت هست میگن این فرش رو من بفرو مبلغ میفروشم، این دیگه بیع مرابحه ای نیست. یه وقتی با خریدار حالا چون آشناس یا کلی بخره است قرار میذارن که من برابر رأس المال تومنی مثل 10% یا 20% سود میبرم. این قرارداد مرابحی، قراردادشون رو رأس المال بود، یعنی هرچه من خریدم 20% یا 10% سود بده. در اینجا یه وقت است که فروشنده درست میگوید، یعنی این فرش را خرید 10 تومن، 2 تومن هم روش کشید شد 12 تومن، این مرابحش مثلا درست در آمد. یه وقت است که نه، دروغ گفت، قرارشون و معاهدهشون بیع مرابحه‌ای بود نه انهای دیگر، بیع رأس المالی بود نه انهای دیگر. در این بیع رأس المالی او دروغ گفت. او که دروغ گفت، خریدار وقتی که کلاه سرش رفته میاد ترمیم میکنه. مرحوم علامه میفهمد که مقام ما هم از همین قبیل باشد. در اینجا قابن بیش از اندازه از مغبون گرفت، با تدارک بپردازد، دیگه خیال در کار نیست. این رو هم پاسخ دادن، گفتن اولا این به مسئله مرابحه برمیگرده، ما در اونجا راه‌های حل و قاعده‌ای ایران در دست داریم. اونجا درست است نسل خاص نیست، ولی اونجا قابل تطبیق بر قواعد عامه معامله است. سیعتی انشاءالله. این برخلاف قاعده نیست تا ما بگیم نسل است، و به استناد قاعده لازرر نیست تا شما بگید لازرر اینجا هم همچه فتوایی رو میدهد. نه به استناد لازرر هست، نه به استناد نسل خاص. یه قواعد خاصی داریم اونجا تأمین شده است، برابر اون قواعد خاصه معامله انجام میگیرد. اینجا اون قواعد خاصه رو ما نداریم. بنابراین مقام ما از سنخ بیع مرابحه ای نیست، چون که مقام ما از سنخ بیع مریض متوفا نیست، با اونا فرق میکنه. چون این چنین است، راه دوم بسته است، راه سوم بسته است، الا و لابد راه اول باز است که همون خیار قلب باشد. حالا ببینیم تتمه فرمایش فقها چی دلیل می‌ده. الحمدلله و علیه.